بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين عند خلقنا. بحث ما پیرامون آب مستحمل بود، یعنی آبی که برای وضوء غسل استفاده شده. اقسامی دارد، دو قسم این آب بررسی شد، قسم سوم الان بررسی میشه. اگر کسی جنوب بود غسل کرد، آب غسل رو درون تشتی جمع کرد، در صورتی که بدنش پاک بود، آیا می تواند برای طهارت از خبث استفاده کند؟ و آیا می تواند باد دیگر برای رفع حدث استفاده کند؟ یعنی برای غسل جنابه، غسل نفاس، غسل حیض استفاده کنه یا نه. لذا دو تا مسئله شد. اما مسئله اول، همه فقها قائل به جواز رفع خبث به واسطه آب مستعمل هستند. به لحاظ این که ادله طهوریت ما مطلقه، شامل حال آب مستعمل هم می شود. مخالف در مسئله یک نفر، و اون ابن حمزه در کتاب الوسیله صفحه 4 قائل به نجاست آب مستعمل برای جنابت. لذا این مسئله بحث طولانی نداره، بحث چندانی نداره، چون اطلاقات عدیده تهوریت آب حاکم. مسئله دوم در این مسئله دو نظریه هست. یک نظر این است که استعمال آب مستعمل برای رفع حدث اکبر جایزه، ولی احتیاط این است که اگر آب دیگری وجود داره از این آب برای غسل استفاده نکنه. اکثر فقهای متأخرین مثل صاحب عربه به این قول قائلند، می‌فرماید که وعلى اقوى جواز و استعمال فی رفع الحدث ایضا و ان کان الاحوط مع وجود غیره التجنب عنه. قول دوم قائل به عدم جوازن، مثل صدوقین در من لا یحضره الفقیه جلد یک صفحه ده و مفید در مقنعه صفحه 64 و شیخ طوسی در مبسوط جلد یک صفحه 11. بین این دو قول اون حدی که مورد اتفاق و مشترکه این است که حمام‌های خزانه‌ای که چند نفر در اون حمام در اون خزانه غسل می کنن مشکلی نیست، یا گوداله های بیابان که چند نفر در آن وضو و غسل می کنن مشکلی نیست، به لحاظ این که بیش از کر و کر رافع حدث و خبث برای همیشه هست. دلیل ما علاوه بر سیره مستمره صحیحه صفوان ابن مهران، میگوید که سأل و ابا عبدالله علیه السلام عن الهیاز التي ما بین مکه الى المدینه، ترد و حسبا و تلق فیها الکلاب و تشرب منها الحمیم و یغتسل فیها الجنوب و یتوضع منها. از امام صادق پرسیدم حوزه هایی که در مسیر مکه و مدینه قرار داره که درنده ها ازش آب میخورن، سگ لیس میزنه، اولاغ آب مینوشه، جنوب غسل میکنه و وضو میگیرن، امام فرمود که و کم قدر الماء، مقدار آب چقدره؟ عرض کرد الى نصف ساق و الى رکبه، مقدار آب بعضن تا نصف ساق پا و بعضن تا زانوست. امام فرمود توضع منه، از این آب وضو بگیر. منظور امام اینه که این آب بیش از خوره، دارای اعتصامه. غسل و وضو در آب معتصمه بدون اشکال، چنان که بارها گفته شد. خب پس این جهتش ما مشکل نداریم، از این جهت که خب بالاخره در آب خوشه ها قدیما رست بود. من خودم عصر خودم هم همینطور بود، همینجا خزیره بود، خوشه ها بود، شیر دوش نبود، اینا نبود. بالاخره ده ها نفر توش خوش میکردن، یا آبی که در مسجد فرض مثل فیضیه حوزه هست، تو همین حوز خب اون روزا چیز نبود که همه اینجا وضو میگرفتن، همه از همینجا. اتفاقا هم تا مدتی شیر و اینا اومد، باز علما حاضر نشدن برن کنار شیر آب وضو بگیرن. میگو این آدم مشتی که پر میکنن داخل اینجا میخوره رو صورت، صفا و حال خوبی میده، حجم صورت رو میگیره. و ما هم جوان بودیم خوشمون میومدیم، علمای پیر مرد زخرا چنان شره پیاغو میریختن که کل صورت رو محاصل شده میگیره. ما هم عدا اینا رو در میآوردیم و خوب بود، خیلی خوبه، حالا ده ها نفر روزی میگیرم، مانعی نداره، خیلی خوبه، بسیار عالیست. انما الکلام، اشکال ما و بحث ما بر روی آب قلیله. مثلا آب غسل در درون تشتی جمع شد، لگنی جمع شد، حالا میخوام با این آب رفع خبث کنم، رفع حدث کنه. اینجا دو قولی شدن، دو تا فتوایی شدن، از هم دیگه جدا شدن. اون قسمت دیگه دو تا فتوایی نشد، از هم دیگه جدا نشدن و بالاخره کر است و حوض است و، ولی اونجایی که الان اینها دو تا قولی شدن این قسمت شد. خب ما اول چیکار میکنیم؟ اول میایم دلیل عدم جواز رو نقل میکنیم که صدوقین و شیخ مفید و شیخ طوسی اینا هستن، اینا خب قدمای ما هستن، بزرگان ما، تسلط خیلی عمیقی در فقه دادن و ما باید ببینیم حرف این بزرگان چی. اینها به تعدادی از روایات تمسک میکنن، حالا از هر این روایات، روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا ایشالله بعد میگم چرا بهش گفتم از هر وچه از هر علیه السلام وچه از هر خواهم گفت. فرمودن که قال لا بأس به ان یتوضع بالماء المستعمل، فرمود امام صادق فرمود که اشکالی نداره با آب مستعمل وضوء بسازه، مانعی نداره. راوی گفت آبی که در اون آب لباس شسته میشه، غسل جنابت میشه، امام علیه السلام فرمودن که نباید در این آب وضو گره، و همچنین اشباح وضو مثل غسل جنابه، غسل حیض و امثال این ها. اما آبی که برای دست شستن، صورت شستن، اشکالی نداره با این آب وضو بگیره. فرمود لا یجوز ان یتوضع منه و اشباحه و اما الذی یتوضع الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضع به. تقریب استدلال کلمه اشباحه، عطف بر ضمیر مجروری منهوه، شامل غسل جنابت، غسل حیض و امثال اون میشه. برای این که غسل حیض یا جنابت شبیه همون آبی است که با او یک بار غسل کرده بود. لذا برای بار دیگر بخواهد از اون آب برای غسل جنابت و حیض استفاده کنه، امام اجازه نداد. چرا؟ چون این بار شبیه همون بار قبله، یعنی قبلا آب از این آب برای غسل جنابت یا نفاس حیث استفاده کرد از این تشت آب، الان که میخواد دوباره استفاده کنه میشه اشباح دیگه، میشه شبیه همون آب دیگه. و بحث ما هم همینه، بحث ما اینه که آیا برای بار دوم میتونه از این آب غسل کنه یا نه. برای بار دوم پس این اشباح خوب میتونه فتوای ما رو برسونه، نظر مرحوم صدوق اینا رو برسونه. پس وجه ازهریت روشن شد. وجه ازهریت کلمه اشباهوه. این کلمه اشباهوه خودش خیلی راحت میتونه وجه ازهریت رو برسونه. چون ما حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که یک بار با این آب غسل کرد، الان میخواد بار دیگه غسل بکنه با این آب، جایزه یا نه؟ امام فرمود جایز نیست. لا یجوز ان یتوضع منه و اشباهه. خب اشباه اون آبی که قبلا غسل کرده، اشباه اون آبی که قبلا غسل کرده چی میشه؟ اون شبیه اون میشه باز غسل جنابت، میشه غسل حیض، غسل نفاس. یعنی باز بحث ما با بحث ما یکی میشه که آیا اساسا ثم عاد الیه جایز ام لا. دوباره میخواد ازش عود کنه و برگرده با اون آب غسل کنه جایزه یا نه؟ باز برمیگرده به حرف خود ما. یعنی با یک مبنای دیگه حساب بکنیم این میشه از هر روایتهای دیگه هم هست ولی اینجور نیست. بعضی هم گفتن اگر بخوایم بزنیم به اشباه وضو باید عفو بگیریم به انگیت وزه، اما اگر بخوایم بگیم باید بگیم به اشباه هی. لذا گفتن عقب بر منهوه، چون خدمت رو اصلا غسل هیچ وقت شبیه وضو نیست، چون وضو رفع حدث چیه؟ اصغره. غسل رفع حدث چیه؟ اکبره. و من اشتباه خودم رو نمیخوام توی این قسمت بندازم، چون دیدم یه فقیهی معاصر ما اشتباه کرد، اشباه رو زده به وضو، تعجب کردم. خب مثلا غسل که شبیه وضو نیست که بحثی که جنابت ایشون اینجا میگه. ببین این عبارت الماء الذی یغسل به الثوب او یغتسل به الرجل عن الجناب، تو این سوال از این بالاه، از وضو بود. بله شبیه وضو دیگه نمیشه که، غسل شبیه وضو نمیشه که، غسل وضو برای رفع حدث اصغره. تباین بین وضو و غسل، اینا تباین رو شما توی لمحه خوندید. خصوصیاتی که نه اون تیکه لمحه یادتون رفت، خصوصیاتی که وضو داره اینه که میتونی بایشون مسجد کتابت کنی، درسته؟ و میتونی نماز باش بخونی. خصوصیاتی که قطعا قصد داره اینه که خدمت رو بیدیم مسته کتاب رو کنیم بیدیم باش مسته کنیم خدا بسید بیدیم. این خصوصیاتش باعث شده که از نظر خصوصیات میشه که نظیر هم میشن متحد تهارم. اما بحث اینه که من هنوز نرسیدم به اونجا، میخوام تازه غسل کنم، این مال بعد از این که بله من میخوام الان رفعش کنم. رفع حدث که میدونی که رفع حدث الان به جای غسل وضو بگیری رفع حدث شد نشد، با اینکه اشباهو بود. چجوری اشباهو بود که رفع حدث نشد؟ یکی به دیوار داری امدیداد میکنی؟ این جواب بدیم دیگه. حالا اون مال اون بعدشه، طهارت مال بعدشه. من ما فقی فکرش همینه، اینکه خب اشباه او را اگه من بزنم وضو مثل آی خویی اینا، این آقا سادگی کرد نمیدونه باگه نون نمیدونن دیگه، مثل آقای مرحوم شیخ مفید و شیخ دوزی اینا خب بلکتر بودن، اونا متوجه بودن که این اشکال وارد نکرده. بابا خدمت فرض کنم که الان اگر شبیهه خب من میتونم به جای وضو چیکار کنم؟ به جای وضو نمیتونم. اگر کسی عاجزه، عاجز باید تعمم کنه، یادتون که تعمم بدل است وضو، تعمم بدل است بس. بعض آقایل به دو تا تعمم اینجا دیگه، از اینکه جنابه باید هم تعمم بدل از غسل بکنن، تعمم بدل از وضو. بعضی میگن نه، تعمم بدل از غسل میکنه بعد برای هر نماز چیکار میکنه؟ وضو میگیره اگه آب باشه، اگر آب باشه. خب در هر صورت اینا خدمت رو عرض کنم که سیاق فقهیه. پس مشکل آقایون این که منم الان عرض کردم ازهر، من میخوام بیشتر رو ازهر کار کنم، اینو خط خودم نمیخوام پس بگیرم. ازهر روایان به اعتبار این اشباه روه، چون اشباه اون آب غسل شده همون چیه؟ غسل جنابت، غسل حیض، دوباره بخوای غسل نفاس بکنی پایان شبیهش میشه دیگه. ما بحث ما درست در میان، بحث ما اینه که اگر کسی یه بار از این آبی غسل کرد دوباره میتونه از اون آب بازم برای غسل بگیره؟ امام میگه نه، لا یجوز ان یتوضا و اشباهه، یعنی چی؟ یعنی دوباره نمیتونه غسل بکنه، شبیهش میشه این میشه، یعنی دوباره نمیتونه غسل بکنه. میخوام خوب عبارت و استدلال عبارت و زبان خیلی ادبی رایج متوجه بشید. نه، این خدمت رو عرض کنم که چون بحث مورد سوال ما الان قسمت اول نیست، مورد سوال ما قسمت دوم، ما تقریب استدلالمون بله خدمت امام میگه اونم نمیشه، اونم نمیشه، ولی الان فعلا خدمت اون نمیخوام بگیم اون اشبار اونه. اشبار اون میشه که آقا یه بار با این لباس، با این آب لباس شستم، آیا بازم میتونم بشورم؟ این میشه شبهش. نه دیگه، با آو آورده، کلمه آو، نه نمیشه بگه نمیشه. طبق روایت اول دیگه لای عجب دیگه نمیشه. اتفاقا بحث طهارت و نجاست اینجا نیامده، دلیل قدیمی که خدمت آب پاک وگرنه بحث سوال تکرار میشود که آیا اساسا این پاک یا پاک نیست، سوال میشه تکرار میشود. بهداشت بعدش میگه، میگه فیق قلو بهی وچه و یده فی شیء نظیف، تو بحث هست دیگه از خدم روایت کاملا بالا پایین، روایت بسنجی خیلی روایت از این جهت خیلی دلالت داره بر حرف این بزرگان. اینا بیشتر ازهرش به خاطر اون کلمه اشباهو بوده، چون سوال همینه دیگه، سوال اینه که من یه بار با این آب گرفتم غسل کردم، حالا میتونم بازم غسل کنم؟ امام میگه نه. چرا؟ چون اشباهی شبیه اون. حالا این بحث رو دیگه باید سوال مستقل کرد، از این روایت نمیشه استفاده کرد، از یه روایت نمیشه چند فر استفاده کنی، باید فروعاتش رو نگاه کنی. خب علمایی که طرفدار دسته علمایی که طرفدار قول اولن و قائل به جوازن، این علما همشون به این روایت اشکال دارن. اشکال اونها در دو جهته، یکی در جهت سنده، یکی در جهت دلالت. اما اشکال سندی بر سر احمد ابن هلاله. ایشان را هم به مذهب قلوب و هم به مذهب ناسبی منتسب می کنند. به طوری که او را لن می کنند و ایشان را از اهل جهنم می دانند و میگویند خدا او را نیامرزد. مثل صاحب حدائق به روایات کتب اربعه عمل میکنه. به سلسله سند این روایات خدشه وارد نمی کنه، ولی درباره احمد ابن هلال لحن بسیار خشنی داره. او را ملعون می دونه، یه خیانتی به شیعه کرد و ایشون اصلا شیعه نیست. یعنی که میگه من شیعه هم، اصلا ایشون شیعه نیست. کی گفت ایشون شیعه هم؟ میگه مرد خائنیه که در لباس شیعه اومده کارایی کرده. حالا من نمیخوام، بعضی از فقها ها توی دست خارجشون رفتن دونه دونه عبارت رو پیدا کردن، نمیشه ساده ای میخوام جنبندی راحتری بکنم. مرحوم شیخ مرتضای انصاری با چهار قرینه رفع اشکال از سند حدیث کرد، حتما درست کرد. قرینه اول اینه که حسن ابن علی ابن فضال از ایشان نقل کرده به امام حسن عسکری علیه السلام به پیروانش دستور داد که به روایات بنی فضال عمل کنید. مثلا در باب اوقات نماز روایتی از داوود ابن فرغت وارد شده که باید نماز ظهر رو در اول وقت خواند و نماز عصر رو در آخر وقت خواند. با اینکه راوی ضعیفه ولی به لحاظ اینکه یکی از رواتش بنی فضاله مأمور به اخذ روایت شدی، فرمود خودو ما روهو، فرمود اونچه که بنی فضال روایت میکنن بگیرید. حتی حسین ابن روح که نائب خاص امام عصر است گفته است که کتب شلمقانی معتبره، برای این که بنی فضال در سلسله سند حدیثن و امام حسن عسکری فرمود خذو ما روه و فضا، ما به کتب شلمقانی عمل میکنیم. پس وجود حسن ابن علی که از فرزندان فضال هست قرینه می شود بر صحت سند اشکال این قرینه از نظر ما این است که اولا نام حسن ابن علی در سند روایت بدون لقب فضال اومده، لذا از کجا معلوم است که ایشان حسن ابن علی که فضال باشد، بنی فضال باشد؟ ثانیاً اگر قبول کنی حسن ابن علی همان بنی فضاله، چنین مردی یقینا از انسان غالی در زمان غلوش نقل نمی کنن. حتما در زمانی که مذهب مستقیم داشت دورانی که ناسبی نبود خالی نبود از آن دورش روایت نقل کرد تا انشاءالله قریبه بعد. و السلام علیکم. خب بالاخره آدم دورهای زندگیش مختلفه. طلبه میبینی 10 سال اول خوبه، 10 سال وسط چیه؟ بحثی من قبلا مطرح کردم.